صفحه 271. برای چه این همه رنج میبریم و چرا در این حال به زندگی امید میبندیم؟ تنها برای حفظ عشق، صرفاً برای ادامه زندگی، زیرا با از دست دادن عشق و زندگی در حقیقت هرچه دارید از دست میدهید، اگر پذیرای خطر، اذیت و آزار شدن و رنج بردن باشید، میتوانید عشق را لمس کنید. ون گاگ در این مورد جمله زیبایی گفته است: بهترین وسیله برای دوست داشتن زندگی، دوست داشتن پدیده‌های گوناگون است. توضیح حاشیه: ون گاگ 1853 تا 1890، نقاش هلندی. ادامه متن. حرف قشنگی است، نه؟ بهترین راه دوست داشتن زندگی، دوست داشتن پدیده‌های مختلف است. اگر می‌خواهید بدانید تا چه حد دوستدار زندگی هستید، توجه کنید و ببینید در روز چند بار کلمه از این متنفرم، از جلوی چشمم آن را دور کن، از فلانی بدم می‌آید را به جای عبارت دوست دارم، گلها را ستایش می کنم، بچه ها را می پرستم و غیره و غیره از دهانتان خارج می شود. پدیده دیگری که لازم است انتخاب کنید و قبول داشته باشید و با آن کنار بیایید مرگ است. یکی از شرایط قبول زندگی پذیرش مرگ است. مرگ دوست بسیار خوب و قابل اعتمادی است، چون همیشه به ما هشدار می‌دهد زندگی پایدار نیست. اما اگر زندگی را انتخاب کردید، باید بکوشید در حال زندگی کنید، چون اگر منتظر آینده بمانید ممکن است هرگز به آن نرسید. یکی از خصوصیات مرگ این است که هرگز خبر نمی‌کند، پس باید طوری زندگی کنید که هر لحظه مرگ را در کنار خود حس کنید و ندای او را که می‌گوید من اینجا هستم، من اینجا هستم، من اینجا هستم بشنوید. و این کار جز در لحظه زندگی کردن میسر نیست. در فرهنگ ما هیچ چیز نفرت انگیزتر از فکر و تصور مرگ نیست. هیچ کجای دنیا ندیده ام ملت این چنین از مرگ وحشت داشته باشد، و دلیل مسلم آن این است که ما زندگی نمی کنیم. اگر ما زندگی می کردیم از مرگ حراسی نداشتیم. چنانچه شما از هر لحظه زندگی، از این دقایق خدادادی استفاده کامل می کردید، وقتی نوبتتان می رسید دیگر فریاد و فغان نمی کردید. از کسانی که درباره مرگ اطلاعاتی دارند سوال کنید، چه کسانی در آرامش و سکون دنیا را ترک می گویند؟ جواب خواهند داد کسانی که تلاش کرده اند زندگی کنند. مرگ نوعی مبارزه است. او به ما هشدار می‌دهد که وقت را تلف نکنیم. به ما می‌آموزد که رشد کنیم، از بودن به شدن تبدیل شویم و به یکدیگر در همین لحظه مهر بورزیم و یکدیگر را ببخشیم. علتی برای ترسیدن از مرگ وجود ندارد. مرگ بالاترین مبارزه را در زندگی طلب می‌کند. چنانچه مطمئن باشید عمر جاویدان ندارید، ممکن است به شخصی که مجاورتان نشسته رو کنید و او را به خاطر خصوصیات قابل ستایشی که دارد تحسین کنید، یا به مادرتان تلفن کرده و بگویید با همه مشاجره و ستیزی که گاهی اوقات با هم دارید، معهذا او را از صمیم قلب دوست دارید. بنابراین می‌بینید که زندگی و زندگی کردن هر دو از ضروریات حیات است. گفته کیرکگارد به خاطرم آمد که می‌گفت زندگی را فقط با عقب نگریستن می‌توان درک نمود. توضیح حاشیه. کیرکگارد روانشناس. ادامه متن. البته این حرف قشنگی است، ولی زندگی را با امید داشتن و به جلو نگریستن هم می توان شناخت. شما ممکن است درک صحیحی از زندگی نداشته باشید، ولی در حقیقت فهمیدن زندگی آنقدر مهم نیست که زندگی کردن اهمیت دارد. در کلیه جعبه هایی که به هنگام تولد به شما هدیه شده باز کنید، شهامت داشته باشید و به خود بگویید همه این فرصت ها از آن من است و این حقی است که زندگی به من اعطا کرده است. سخنانم را با چند خطی اثر جوان اتواتر در کتاب زندگی ساده به پایان میبرم. توضیح حاشیه. جوان اتواتر The Simple Life. ادامه متن. کتاب خیلی مختصر و در عین حال دلپذیر نوشته شده است و تمام مطالب آن به نحوی با یکدیگر ارتباط دارد. زندگی به ما بیش از پیش تحمیل شده و زندگی کردن برای من به صورت پدیده‌ای پیچیده در آمده است. مسائل جهانی آنقدر غامض و دور از ذهن است که هیچ پاسخ ساده‌ای برای آن نمی‌توان پیدا کرد و این پیچیدگی و ابهام احساس نومیدی و ناتوانی عجیبی به ما می‌دهد. با این وجود و در نهایت حیرت ما به روند زندگی ادامه می‌دهیم. یک روز را در پس دیگری سپری می‌کنیم، لیکن در باطن به دنبال پدیده‌ای ساده‌تر و قابل فهم تر می گردیم. لذا در جستجوی زندگی بودن و زندگی کردن اهمیت به سزایی به خود می گیرد و این وظیفه ما است که دیدگاه خود را به ساده نگری، اعتماد و اطمینان، روشنبینی و درست اندیشی زیور بخشیم. چنانچه دوست دارید به طور کامل زندگی کنید، مسئولیت دارید که نحوه زندگی کردن را بیاموزید و زندگی کنید. بدون تردید ما بسیاری از کارها را می توانیم به اتفاق هم انجام دهیم. ما می توانیم با یکدیگر مشورت کنیم، با هم همکاری نماییم، با یکدیگر یاد بگیریم، ولی در پایان هر کدام از ما باید به نحوی مستقل زندگی را برای خود توجیه کند، چون زندگی شما منحصراً به خودتان تعلق دارد و نه هیچ کس دیگر و راه دیگری هم برای زندگی کردن وجود ندارد. صفحه 275. خلاصه سخنرانی نهم. زندگی بالاترین موهبتی است که به شما ارزانی گردیده است. از این فرصت قبل از آنکه خیلی دیر شود استفاده کنید. چنانچه به دنبال یأس و نومیدی می گردید، مظاهر آن را در گوشه و کنار می توانید پیدا کنید، ولی شما راه دیگری هم در پیش دارید و به جای غم می توانید شادی را انتخاب کنید. زندگی طی کردن راه و وقت گذرانی نیست. زندگی کردن یعنی از کلیه توانایی های بالقوه در راه پرثمر و نتیجه بخشی استفاده نمودن. زندگی به معنای فعالیت و تحرک داشتن، به سختی تن در دادن، از خطر استقبال کردن، با سختی ها و دشواری ها روبرو شدن، فراسوی وهم و خیال سفر کردن و به آسمان ها اوج گرفتن است. ترس، رنج، حرمان، تنهایی و خیال بافی یا بیتفاوتی همه از عوارض زندگی نکردن و از زندگی لذت نبردن است. به جای چرا گفتنهای زیاد و به دنبال پاسخ گشتنهای بیفایده، سوال کردن را کنار بگذارید و شروع به زندگی کردن در میان جوابها کنید. چون اگر بخواهید سر تا سر زندگی به دنبال پاسخ بگردید، از زندگی کردن باز خواهید ماند. شما می توانید همه پدیده های شادی بخش زندگی را در اختیار داشته باشید و آنها را برای خود خلق کنید. فقط باید تصمیم به تغییر بگیرید و سعی کنید در لحظه زندگی کنید. ما همواره تحت تأثیر دو عامل خارجی، حوادث طبیعی و درونی یا هیجانات هستیم و برنده کسی است که بتواند روی نیروهای درونی کنترل کافی اعمال نماید. چنانچه عزیزی را از دست دادید، روحیه خود را با تکیه به مواهبی که هنوز از آن برخوردارید و با اندیشیدن به آنها بالا نگه دارید. صفحه 277. من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه، چه کسی پشت درختان است. زهر تابستان است، سایه ها می دانند که چه تابستانی است. سایه های بیلک، گوشه ای روشن و پاک. کودکان احساس، جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. سهراب سپهری. صفحه 279. چگونه باید زیست؟ دوست دارم اتفاق جالبی را برایتان شرح دهم. بعضی از شما می دانید که در روزهای عشق به صورت قهرمانی ملی در می آیم. توضیح حاشیه: والنتین یک مسیحی مقدس بود که روز 14 فوریه به شهادت رسید، قرن سوم بعد از میلاد. هر سال این روز را به نام روز والنتین یا عشق جشن می گیرند. ادامه متن: البته برایم غرور آفرین است که با عشق و دوستی در چنین روزی قرین باشم و از آن شکایتی ندارم، ولی از سراسر آمریکا، از روزنامه‌ها، برنامه‌های شو، اداره روزنامه‌ها، با تلفن یا حضوری از من درخواست ملاقات و مصاحبه می‌شود و در یک روز از سال به صورت قهرمان ملی در می‌آیم. تأسفم از این است که حتما باید روز و موقعیتی پیش بیاید تا ما یکدیگر را به یاد بیاوریم و به هم تبریک بگوییم، مثل روز مادر را جشن گرفتن. اما هر روز باید روز مادر باشد. هر روز باید روز خواهر، روز برادر، روز پدر، روز عمولویز باشد. علتی برای این کار نمی بینم، ولی به هر حال باور دارم هر چند یک بار هم از دیگران یاد کردن در عین حال خوب و دلنشین باشد. خیلی کنجکاو و علاقمندم واکنش مردم را در مقابل این روز عزیز بدانم. مرکز خرید بسیار بزرگی در نزدیکی منزل داریم و برای خرید کارت جهت دوستان و کارمندانم به آنجا رفتم. دوست داشتم این کارت ها خیلی با دقت و حوصله انتخاب شوند. در نتیجه وقت زیادی را صرف پیدا کردن آنها نمودم و ضمناً متوجه رفتار و حرکات مردمی که برای خرید کارت می آمدند بودم. ناگهان حضور آقایی که در کنار غرفه کارت ها در جستجوی کارت بود توجهم را جلب کرد. با آنکه پیشخوان پر از کارت های زیبا و قشنگ با کلمات عشق و تصاویر قلب بود، لیکن این آقا با عصبانیت کارت ها را به هم می زد، گویی از تنوع و رنگارنگ بودن آنها به ستوه آمده باشد و دائما می گفت توف به این شانس. او می خواست یک تصویر قلب برای همسرش خریداری کند و همینطور که کارت ها را به هم می ریخت گفت چه گرفتاری شدم، آخرین کارها چه معنی دارد؟ پرسیدم اگر به این رسم اعتقادی ندارید چرا به خودتان زحمت می دهید؟ در جوابم گفت منظورتان از این حرف چیست؟ اگر من این کار را نکنم همسرم مرا خواهد کشت. چند دقیقه بعد خانم دیگری به غرفه نزدیک شد. به او گفتم روز والنتین مبارک باشد. در جواب گفت آیا می دانم به چه دلیل آنجا آمده است؟ رئیس اداره از او خواسته برای همسرش کارت تبریکی خریداری کند و سپس اضافه کرد که اگر همسرش چنین رفتاری با وی بکند او خود را خواهد کشت. به راستی دیدنی بود. آنجا میان قلب‌ها و مظاهر عشق و دوستی ایستاده بودیم و به فاصله چند دقیقه درباره دو نقشه قتل گفتگوهایی شنیدیم. ناگهان به ذهنم رسید فایده صحبت‌های من در اینجا و آنجا از عشق و انتخاب زندگی چیست؟ اکثران می دانید که علاوه بر جلسات سخنرانی که در سراسر کشور برگزار می کنم و کارهای غیر معمولی که انجام می دهم، در اصل یک معلم هستم و از معلم بودن خود بیش از هر حرفه دیگر خوشنود و مسرورم. این تجربه را از سالهای خیلی خیلی پیش به دست آوردم که هیچ کس نمی تواند چیزی به دیگری بیاموزد. من می توانم دانشمند ترین مرد روی زمین باشم و هرچه دانش دارم در اختیار شما بگذارم، ولی اگر شما مایل به یادگیری نباشید بهره ای نخواهید برد. برای نمونه در کلاس درس با هیجان و علاقه تمام می کوشم نکاتی را به شاگردانم بیاموزم و آنها همچنان قیافه‌ای به خود می گیرند که گویی به راستی جذب سخنانم شده اند، ولی در اصل هیچ اتفاقی نمی افتد. گفته هایم وارد مغز شاگردان می شود یا به صورت نوشته بر روی کاغذ در می آید، ولی ذهن آنها در واقع متوجه لباسی است که آن شب قرار است در یک مهمانی بپوشند. دادن و در اختیار گذاشتن دانش و اطلاعات یک روی قضیه است، اما یادگیری تصمیمی است که شما می گیرید. من نمی توانم به جای شما تصمیم بگیرم. آقای باندورا، استاد دانشگاه استنفورد، در پژوهش‌های وسیعی که درباره یادگیری کرده به این نتیجه رسیده است که ما بیشتر از روی الگوها و نمونه قرار دادن یاد می‌گیریم و از گفته شدن چیزی عایدمان نمی‌شود. ما با مشاهده، با دیدن، با انتخاب کردن و با تمرین دانش و تجربه می‌آموزیم و آموختن همین است. یادگیری کشفی دلخواه و داوطلبانه است. این مسئله مرا ناراحت می کند وقتی می بینم از بچه های من انتظار داریم درس عشق، مسئولیت پذیری، زندگی، شادی و نشاط را بیاموزند، اما خودمان الگوی مناسبی برای آموختن این خصلت ها در اختیارشان قرار نمی دهیم. تلویزیون یک آگهی تجارتی ویژه پدران و مادران دارد که واقعاً مرا متأثر می کند. یک آژانس در مقابل دریافت بچی قبول می کند هدیه‌ای از جانب شما برای پدر یا مادرتان بفرستد. تلویزیون نشان می دهد چگونه زنگ منزل به صدا در می آید. پدر و مادر به طرف در می دوند و هدیه را قبول می کنند. ولی هدیه‌ای که عشق و محبتی به همراه ندارد از ارزش و اعتبار خالی است. آیا از آمار سلامت روان در آمریکا خبر دارید؟ در یک همه پرسی که در این زمینه به عمل آمده، فقط 20% از کسانی که با آنها مصاحبه شده از زندگی اظهار رضایت و خوشنودی کردند. فقط 20%، یعنی از هر 7 نفر آمریکایی یک نفر قبل از رسیدن به سن 40 سالگی نیازمند به روان درمانی است. در حال حاضر از هر 3 ازدواج یکی به طلاق منتهی می شود و متخصصین عقیده دارند که در سال 2000 از هر 2 ازدواج یکی به طلاق منتهی می گردد. اخیراً آماری شنیدم که مغزم دود کشید. در هر سال 60 میلیون قرص والیوم برای بیماران در آمریکا تجویز می شود. وقتی به عنوان پدر و مادر چنین الگوی ناسالمی ارائه می دهیم، دیگر از فرزندانمان انتظار چه برداشت و ثمر بخشی مفیدی می توانیم داشته باشیم؟ گاهی اوقات مردم می گویند، ولی بوسکالیا، خوشا به حالت که در آن خانواده بزرگ و پرمهر بزرگ شدی. به حرف آنها می خندم. درست است که آدم خوششانسی بودم. پدری دوست داشتنی و باور نکردنی و مادری با خصوصیات بسیار ویژه داشتم. رفتارش به راستی عجیب و غریب بود، اما پیوسته شادی، موسیقی، زیبایی و تفاهم به منزل می آورد، در حالی که پدر خیلی جدی و موقر بود. همواره از آنها درس زندگی می آموختم. نمی دانستم مادر موجودی شگفت انگیز و سرگرم کننده است. هیچ کس درباره آنها حرفی نمی زد، ولی آنها عملا درس های زیادی به من یاد دادند که مهمترین آنها درس استقلال طلبی بود. خیلی خیلی فقیر بودیم. حتما عده‌ای در میان شما مرا درک می کنند، لیکن پول واقعا مسئله‌ای نیست. با تمام پول‌هایی که اکنون در اختیار داریم، نمی‌توانستم آنچه در گذشته آموختم خریداری کنم، اما زندگیم سراسر شادی، غرور و خوبی و خوشی نبود. یادم می‌آید چقدر لاغر و ضعیف بودم و پاها و دست‌هایم درست مثل 2 چوب خشک از اطراف بدنم آویزان، فقط 2 چشم درشت در صورتم دیده می‌شد. روزی که ورزش داشتیم روز عذابم بود، چون کوچکترین استعدادی در چوگان نداشتم و حتی یک بار موفق نشدم توپ را به هدف بیاندازم. مادر چون فکر سالهای بعد را هم می کرد، همیشه شلوار ورزشی را دو سه اندازه بزرگتر انتخاب می نمود و شلوار آنقدر برایم بزرگ بود که در آن گم می شدم. به خاطر دارم موقع انتخاب اعضای تیم، دو چوگان باز قوی هیکل این سو و آن سوی خط می ایستادند و یکی یکی اعضای تیم را انتخاب می کردند و من دائما در دل دعا می خواندم که خدایا یک بار هم ممکن است من آخرین نفری نباشم که انتخاب می شوم. یادم می آید یک پسر چاق یهودی و من همیشه جزء نفرات آخر بودیم و صف به تدریج کوچک و کوچکتر می شد و کسی ما را صدا نمی کرد. سایر پسرها با شدت و قدرت توپ را به این طرف و آن طرف پرتاب می کردند و در دل دعا می کردم یک بار بتوانم توپ را در مسیر درست و صحیحی رها کنم و این دعا هرگز مستجاب نشد. خداوند کارهای مهمتری داشت که به آنها رسیدگی کند. از این الگوها در مدرسه چه آموختم؟ اینکه آدم نالایقی هستم و به اندازه دیگران شایستگی انجام کارها را ندارم. تا 17 سالگی از توانایی های خود غافل بودم و تازه در آن سن بود که دوستی گفت مسلماً می توانی توپ را رها کنی، چرا جز این تصور می کنی؟ این کار بسیار ساده ای هست، فقط یک تکنیک دارد. با خودم گفتم چرا در تمام سالهایی که گذشت کسی این فکر را به من القا نکرد که کودن و بیکفایت نیستم. سالهای سال را در نومیدی و رنج و نفرت از وجودم سپری کردم، در صورتی که در اصل سالم ولی بسیار لاغر و ضعیف بودم و امروز تنها تفاوتم با دیروز این است که چاق شدم. اما اکنون خودم را خیلی خیلی دوست دارم. متاسفانه هر روز بارها و بارها افکاری به ما القا می شود که بر روحمان اثر مخرب به جای می گذارد. می دانید که بیشتر اوقاتم را با بچه ها می گذرانم و این کار و حرفه من است و بارها و بارها از آنها شنیدم که می گویند کودن هستم. نمی توانم از عهده این کار بر بیایم و وقتی از آنها سؤالی می کنم چه کسی به شما این را گفته، جواب می دهند پدرم یا معلمم. آرزو داشتم این بچه ها را در بر می گرفتم و به معلم محبوب و دوست داشتنی زمان کودکی خانم هانت معرفی می کردم. اگر کسی اطلاعی از او به من دهد، اگر در نپال هم باشد به آنجا پرواز می کنم تا او را در آغوش بگیرم و از او تشکر کنم. از دیدگاه این خانم هیچ کس کودن و احمق نبود. او می دانست که هر کس ویژگی هایی دارد که صرفاً متعلق به او است. وزن او متجاوز از 75 کیلو بود ولی انسان نمونهی به شمار می رفت. همه وجودش محبت، عشق و تشویق و دلگرمی بود. یاد لحظاتی که صمیمانه مرا در آغوش می گرفت و در میان بازوان او گم می شدم به خیر. شما از چنین نمونهی هر وقت هر چه می خواست می آموختید. یک الگوی صحیح و سالم. ما هر روز مدلی در اختیار فرزندانمان قرار می دهیم. سؤالی که مکرر تکرار می کنم این است که آیا الگوهای سالمی هستیم؟ چگونه از فرزندان خود توقع داریم انسانهای دوستدار و دوست داشتنی باشند، در حالی که نمونه های قشنگی در اختیار آنها قرار نمی دهیم؟ ما چطور از آنها انتظار داریم افرادی مسئول، متوجه و متعهد باشند؟ اما بچه ها نمونه ای از مسئولیت، توجه، تعهد و عشق در برابر خود نمی بینند. کودکان به آنچه می بینند و یاد می گیرند عمل می کنند. ما آنچه را می بینیم جذب می کنیم و به همین جهت دوست دارم امشب درباره نکاتی که شاید به آن علاقمند باشید که الگو قرار دهید صحبت کنم. برای این کار باید به خود تلقین کنید. می‌خواهم بهترین نمونه باشم، نمونه انسانی علاقمند به زندگی. آمار کارشناسان درباره بی‌علاقگی مردم به زندگی و اینکه فقط 20% از آنها از زندگی خود راضی و خوشنود هستند واقعا مرا به حیرت می اندازد. بسیاری از ایشان بارها و بارها به من گفتند از کسی نخواستم مرا به دنیا آورد. جای تأسف است اگر ما در میان این همه فراوانی و موهبت احساس یأس و نومیدی کنیم. زیرا باور دارم هیچ نمادی در دنیا سرسری و بیهوده خلق نشده است. این گونه برداشت ها به راستی مرا دیوانه می کند. عمیقاً به زندگی عشق می ورزم چون در دنیا میلیون ها پدیده برای دیدن، تحقق بخشیدن، احساس و تجربه کردن وجود دارد. برای نمونه تجاربی در زندگی توجه مرا جلب می کند که شاید حمل به پختگی و خامی من شود. آیا تاکنون توجه کرده اید که هویج طعم ویژه خود و تربچه مزه‌ای خاص را دارد؟ اما اگر این دو را با هم یا با خوراکی سومی مخلوط کنیم، طعم و مزه جدیدی به وجود می آید که شباهتی به دوتای اول ندارد. تجاربی از این گونه مرا به تعجب می اندازد. اخیراً در آلبانی بودم و ناگهان از منطقه‌ای با 88 درجه فارنهایت گرما به ناحیه‌ای با سرمای 15 درجه زیر صفر قدم می گذاشتم و اطرافیان برای پیش آمدن چنین وضعی اظهار تأسف می کردم. در صورتی که دیدن منظره برف، زمین‌های یخ‌زده و تازگی محیط برایم دلپذیر و در خور ستایش بود، به سختی توانستم آنها را راضی کنم که از بودن در آن هوا و سرما احساس لذت می‌کنم و تازه وقتی حرف مرا پذیرفتند گفتند هرچه باشد شخصیت عجیبی هستم و این کار از من بعید نیست. یکی از درس هایی که باید به بچه های خود بیاموزیم و در این کار موفق نمی شویم مگر خودمان به آن ایمان داشته باشیم این است که هر یک از ما حاله ای از تقدس و روحانیت در برداریم. وقتی در جمع بیشماری هستم و یا با عده زیادی از مردم ملاقات می کنم دچار هیجان و شگفتی می شوم، چون با سیل خروشانی از انوار درخشان که ذات هر یک از شما باشد خود را روبرو می بینم. آیا شاهد این همه تنوع و دگرگونی بودن حیرت انگیز و شگرف نیست؟ قیافه هر یک از شما جذابیت، ویژگی، لطف و زیبایی خاص و در خور ستایشی دارد. لازم است این حقیقت و ویژگی را به بچه های خود پیش از این که فردیت و منحصر به فردی خود را از دست بدهند یادآور شویم. همواره سعی داریم از فرزندانمان در مقابل جنبه‌های پرخطر زندگی پشتیبانی کنیم و شک نیست بچه‌ها به تدریج حس استقلال و ویژگی خود را از دست می‌دهند. هیچ کس به ما نمی‌آموزد زندگی چیست. کسی به ما یاد نمی‌دهد که حیات سرشار از شادی، شگفتی، اعجاز و جذبه معنوی است. کسی به ما نمیگوید زندگی در عین خوشی توأم با سختی، رنج، نومیدی، اشک و تیره روزی است. نمیدانم دیدگاه شما نسبت به زندگی چیست، ولی به شخصه حاضر نیستم هیچ یک از جنبه‌های زندگی را نادیده پندارم. میخواهم زندگی را در آغوش بگیرم و دوست دارم درباره آن دانشی به دست آورم. نمیخواهم زندگی کنم بدون آنکه طعم گریستن را چشیده باشم. اگر گریه کردن امری طبیعی و ضروری نبود، مجرای عشق به وجود نمی آمد. کمی گریستن نه تنها آسیبی نمی رساند، بلکه چشمها را پاک و تمیز می کند. علاقه زیادی به کارهای مارتین بوبر به ویژه عقیده او درباره من و شما دارم. توضیح حاشیه: مارتین بوبر 1878 تا 1965 مذهب شناس و فیلسوف یهودی اسرائیلی متولد اتریش. ادامه متن میگوید هر کدام از ما یک شما هستیم. و هنگامی که با هم ارتباط برقرار می کنیم باید آنگونه رفتار کنیم که گویی هر یک از ما موجود مقدسی است، زیرا براستی از ویژگی های خاصی برخورداریم. زمانی که من با شما می آمیزم لازم است به شما به چشم یک انسان و نه یک شی نگاه کنم، در حالی که در ارتباط ها اکثراً دیگران را به صورت یک شی می بینیم. آیا این رفتار تحقیرآمیز شما را به خشم نمی آورد؟ اغلب در مقابل این نوع رفتارها فریادم به آسمان می رود و می گویم من شی نیستم، یک انسانم. من فلیس لئوناردو بوسکالیا هستم، یکی از افراد بشر. به من با دیده تحقیر نگاه نکنید، برای خود ارزش و شخصیتی دارم. بوبر می گوید تا زمانی که گفتگوی ما با اطرافیان بر اساس من و شما باشد، این صحبت یک گفت و شنود دو جانبه محسوب می شود. اما وقتی ما با مردم برخورد من و شیع را داریم، صحبت ما جنبه گفتگو با یک